بد بدنت نظر
ای ایران ای آذر ایزد نشان ای قله آتش نشان این توزن از تاب دل بر اهرمن آتش نشان
ظهرتون بخیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش همراه شما هستیم. ممنونم به خاطر همراهیتون. کم کم به لحظات روح بخش اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:05 خواهد بود. در این دقایق و لحظات با هم گوشه جان میسپاریم به تلاوت روح بخش کلام الهی سوره تین و اخلاص. قاری استاد مصطفی اسماعیل.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای مالک فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام.
آقای مهدی رستمی، کارشناس و پژوهشگر علوم قرآنی.
اینجا و اکنون نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام خطبه 14 نهج البلاغه. معروف و مشهور هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام این خطبه را قبل از آغاز جنگ جمل در نکوهش شهر بصره و مردم آن دیار مانند خطبه پیشین ایراد فرمودند. خب من خطبه 13 و 14 رو با یکدیگر مد نظر قرار میدم، چون مفهوم یک پارچه ای رو داره و هر دو خطبه در یک زمان و یک موعد در حقیقت توسط حضرت ایراد فرموده شد. حضرت نقش عوامل محیط در تربیت انسان و نقش دهی به انسان رو مطرح می فرمایند. سرزمین شما به آب نزدیک و از آسمان دور است، عقل‌های شما سست و افکار شما سفیهانه است، پس شما نشانه ای برای تیرانداز و لقمه ای برای خورنده و صیدی برای صیاد می باشید. همین دو جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند عقل‌های شما سست. هر امتی یا هر گروه انسانی که عقل در اونها به ظهور نرسه و از عقلانیت بهره نبرند، امیر مؤمنان بر این باورند که وقتی عقلی به کار گرفته نشه و افکار سست و سفیهانه در انسان شکل بگیره و انسان به عبارتی وقتی عقل نداشت به منطقی که منطق قرآن هست میشه پیروی از شهوات، یعنی انسان یا محرکش محرک عقلانی است یا محرکش محرک شهوانی است. یعنی اگر عقل رو حذف کنیم از دایره تصمیم سازی و اختیار و مدیریت، اون چیزی که باقی میمونه احساساتی گری و پیروی از احساساتی است که مبنای عقلی و مبنای در حقیقت پیروی از فرامین الهی رو نداره. پس امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت می‌فرمایند به یک نوع عقلانیتی که در ذیل اون از سستی در افکار نجات پیدا می‌کنیم. و وقتی سست شد افکار چه اتفاقی می‌افته؟ نشانه ای برای تیرانداز و لقمه ای برای خورنده و صیدی برای صیاد، یعنی تباهی، یعنی از دست رفتن فرصت‌هایی که می‌تواند در گروه عقلانیت ایجاد بشه رو دیگه ما نداریم. وقتی خرد رو ترک کردیم، وقتی گفتارهای عقلانی رو رها کردیم، چه چیزی دامان ما رو میگیره؟ آیا اون چیزی که الان شکل میگیره بعد از اینکه عقلی وجود نداشت و افکار عقلانی و مستدل وجود نداشت، اسم اون رو میشه دیگه افکار گذاشت؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو راهنمایی میفرمایند که اون دیگه افکار نیست، سستی او آنقدر هست که دیگه نتوانی خودت رو نجات بدی و هر صیادی میتواند تو رو صید کنه، هر شیطانی میتواند تو رو بفریبه و جهل میتواند جایگزین زندگی بشه که تو میتوانستی با عقل اون رو بسازی و بپروری. و اما در آخر خدای علی دستگیر همه باشه.
در محضر ولایت.
من میگم شما بایستی نگذارید که این انگیزه ها خاموش بشه، این انگیزه ها باید منتقل بشه به نسل بعد. رفتاری که بعضی از دستگاه های فرهنگی و بعضی از دستگاه های مسئول و کسانی که باید به فکر این چیزا باشن انسان میبینه ازشون، این رو نشان نمیده. یعنی واقعا اینی که ما این مفاهیم والا رو، این ارزش ها رو منتقل کنیم به نسل جوان، این رو نمیبینیم. در خیلی از موارد مشاهده نمیکنیم. جوانهای ما جوانهای خوبی هستند. امروز با این وسائلی که امروز هست، که در دوره جنگ تحمیلی اول انقلاب نبود این وسائل، امروز این وسائل وجود داره. این دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای که برای انتقال مطلب، انتقال مفهوم، انتقال محتوا به ذهن‌های طرف مقابل و تحت تأثیر قرار دادن اونها امروز در کار هستن، اینا اون روز نبودن. جوان ما امروز در مقابل این داره مقاومت میکنه. اونی که اهل نمازه، اونی که اهل نماز شبه، اونی که اهل نافله است، اونی که اهل مسجده، اونی که اهل پیعت و سینه زنی است، او در مقابل یک چنین موج عظیمی داره در واقع هویت دینی خودش رو نگه میداره، به حفظ میکنه و تقویت میکنه. این خیلی با ارزشه. ما قدر این رو باید بدانیم. جوانهای امروز ما به نظر من جوانهای بسیار خوبی هستن و آمادگی دارن. ما باید برنامه‌مون این باشد که این ارزش‌هایی که این شهادت‌ها رو آفرید، این عظمت رو، این گذشت رو از ملت ایران به وجود آورد، این ارزش‌ها رو ما باید بتوانیم تبیین کنیم و منتقل کنیم به نسل بعدی، تا بتوانن انشاءالله کشور رو پیش ببرن و جامعه رو پیش ببرن.
ظهرتون بخیر شنونده های رادیو ورزش. طاعت‌ها و عبادت‌های شما عزیزان نمازگزار انشاءالله که مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. تا پایان این نوبت کاری، یعنی حوالی ساعت 14 دو بعد از ظهر، دو برنامه دیگر باقی مونده. برنامه به اضافه ورزه ابتدا تقدیم حضور شما میشه و بعد از اون هم محوطه گفتگو رو خواهید شنید. خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون.
به اضافه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ما در این برنامه قصد داریم بپردازیم به نقش مدیر برنامه ها در فوتبال و اینکه مدیر برنامه چه تفاوتی با دلالا در فوتبال دارن. مدیر برنامه فوتبال فردی که مسئولیت برنامه ریزی، مدیریت مذاکرات قراردادها، انجام امور مالی، حقوقی و مشاوره‌ای برای فوتبالیست‌ها و بعضی موقع برای مربیای فوتبال رو بر عهده میگیره. مدیر برنامه با اشراف کامل بر بازار فوتبال و قوانین اون بستری امن و حرفه‌ای برای پیشرفت و حمایت از موکل خودش فراهم میکنه. مدیر برنامه فوتبال نه تنها یک واسطه، بلکه محافظ منافع و آینده حرفه‌ای ورزشکار یا مربی به شمار میاد و تمام تلاش خودشو برای توسعه و رشد هرچی بیشتر اونها به خرج میده. اما اغلب مدیر برنامه با دلال اشتباه گرفته میشه. تفاوت مهمی بین این دو نفر وجود داره. دلال فوتبال بیشتر نقش واسطه رو در نقل و انتقال بازیکن به باشگاه ایفا میکنه و تمرکز اصلیش روی سوداوری از انتقال هاست.
مدیر برنامه کسی است که امور حقوقی مربوط به عقد قرارداد و مذاکره میان بازیکن، مربی یا باشگاه را انجام می‌دهد. این نقش از سوی فیفا به رسمیت شناخته شده و در بسیاری از کشورها چارچوب مشخصی دارد. در ایران نیز بازیکنان از این افراد کمک می‌گیرند، اما در سال‌های اخیر با افزایش نجومی مبالغ نقل و انتقالات، نقش برخی از این افراد از مشاور حقوقی به تصمیم گیرنده اصلی در بازار تبدیل شده است. در فوتبال ایران نقش مدیر برنامه ها از یک واسطه حقوقی ساده فراتر رفته و حالا به مهره هایی تبدیل شدند که می توانند سرنوشت تیم ها، بازیکنان و حتی مربیان را رقم بزنند. یکی از روش های رایج مدیر برنامه ها برای نفوذ در باشگاه ها ارائه بازیکنان به صورت پکیجی است. به این معنا که اگر باشگاهی خواهان جذب یک بازیکن خاص باشد، ایجنت شرط می گذارد که باید بازیکن دیگری را نیز از او جذب کنند. این شیوه باعث شده تا در برخی موارد ترکیب تیم‌ها نه بر اساس نیاز فنی، بلکه بر اساس منافع ایجنت‌ها بسته شود. در تیم‌های پرهوادار، فشار هواداران برای جذب ستاره‌ها مدیران را وادار به پذیرش پکیج‌های مدیر برنامه‌ها می‌کند، حتی اگر بازیکن دوم هیچ تناسبی با نیاز تیم نداشته باشد. نفوذ مدیر برنامه ها تنها به باشگاه های داخلی محدود نمی شود. در مواردی بازیکنانی که می توانند در لیگ برتر ایران به صورت ثابت بازی کنند، با توصیه مدیر برنامه ها یا واسطه ها راهی لیگ های مانند روسیه یا بلژیک یا غیره می شوند تا صرفا عنوان لژیونر را کسب کنند. نتیجه چیست؟ این کت نشینی و افت فنی، ولی بازگشت زود هنگام به ایران با قیمتی بالاتر.
اما در این بخش ارتباطمون برقرار شده به آقای مهندس امیر آبدینی، از مدیران با تجربه، با سابقه و از کارشناسان ورزش و به ویژه ورزش فوتبال. آقای آبدینی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترم شما. جناب استاد شکری، من در خدمتتون.
آقا ما شاگرد شما هستیم. زنده باشید. جناب آقای عابدینی، ما در این برنامه در خصوص نقش پنهان مدیر برنامه ها در فوتبال صحبت میکنیم و اینکه اصلا مدیر برنامه در فوتبال چه نقشی داره، تفاوتش با دلال چی هستش. الان با توجه به شرایطی پیش اومده، ما چطور میتونیم به حال مشخص کنیم که این افرادی که میان در باشگاه ها تماس میگیرن مدیر برنامه هستن، دلال هستن؟ شما با توجه به تجربه زیادی که در این حوزه دارید یه توضیح برام میفرمایید؟
ببینید جناب آقای شوکی، در یک زمانی واقعا واسطه ها یواش یواش شکل گرفتن، به خصوص در فوتبال ما.
بله.
در خارج از کشور حضور داشتن، اما در فوتبال ما تعاریفش تغییر کرد. شکل‌گیری این مدیر برنامه ها، من باید عرض بکنم خدمتتون، متاسفانه از دوره ما شروع شد، یعنی دوره‌ای که ترانسفر بازیکنان ایرانی به اروپا رقم می‌خورد.
بله.
خب طبیعی هست یه بازیکنی که میره در خارج از کشور و احساس غربت میکنه، یه آدم بهش نزدیک میشه، میگه من کارو تندل میکنم، و این آدم باهاش یک رفاقتی پیدا میکنه. بعضی از اینها واقعا بر قالب همون رفاقت کار رو دنبال کردن، بعضی ها رفتن تو رابطه های غیر معقول و غیر منطقی و سوء استفاده از بازیکنها. اینها گستره کارشون به گونه ای شد که یک بازیکن جوان رو هم تعقیب میکردن، میدیدن که این یک پدیده خواهد شد، میرفتن سراغش بدون که هیچ کاری بکنن. یک نامه ای رو از خودش و از والدش میگرفتن، از پدرش میگرفتن و میشدن مدیر برنامهش. این مدیر برنامه متاسفانه تا جایی بعضی هاشون نفوذ کردن که یه بازیکن عملا تحت نظر او، تحت کنترل او قرار میگرفت. فیفا روی این قضایه حساسیت نشون داد، حتی در رابطه با ما. من میخوام این رو عرض کنم، کسانی که دلالت میکنن یک بازیکن رو سوق میدن به یک باشگاه، نظرشون این هستش که یک منبع درآمدی برای خودشون داشته باشن و این دفترشون یا اون تشکیلاتشون معروف بشه، بازیکنان دیگر هم برن در قالب اون قرار بگیرن. الان یک کسی هستش که اسمش خیلی معروف شده، همه جا هست و متاسفانه بازیکنان زیادی هم تحت تاثیر ایشون قرار گرفتن. ایشون منابعی که تامین میکنه برای خودش بیش از منابعی است که بازیکنان دارن تامین میکنن.
بله.
خب این دیگه مدیریت نیست، این دیگه منش کردن نیست، این دیگه بلعیدن پول یک بازیکنی هستش که عمر فوتبالش معلوم نیست. شما استاد ما هستی میدونی یک بازیکنی که امروز میاد تو معرض کار حرفه‌ای قرار میگیره، اصلا نمیتونیم ما براش یه دیاگرام ترسیم کنیم، یه نمودار ترسیم کنیم، بگیم این از سال 20 شروع کرده به سال 30 تموم میشه. ممکنه 21 تموم میشه، ممکنه 22 تموم میشه. فوتبال او هزار حادثه، فوتبال او هزار گرفتاری و مشکلات عجیب و غریب. خب چه میکنه ایشون؟ یک دونه این بازیکن‌ها بیمه نیستن، بیمه عمر نیستن. چجوری منیج میکنیم ما؟ چجوری هدایت میکنیم؟ چجوری حفاظت میکنیم از یه بازیکن؟ چه پتانسیلی پشت ما هست که در خدمت بازیکن و باشگاه قرار بگیره؟ باشگاه‌ها ضرر میکنن، بازیکن ضرر میکنه، برای اینکه نیومدیم یه مکانیزم درست تعریف بکنیم. یک دفتر حقوقی قوی فدراسیون‌ها ندارن که بگن آقا بازیکن تو قرار دادت که منعقد میشه توی دفتر حقوقی باید بری تایید بشه. خب این دفتر حقوقی به اشراف داره به تمام موارد قانونی، چه ارتباطات با فیفا، چه ارتباطات با بازیکن، چه ترانسفر، چه ITC، چه هر کدوم از آیتم هایی که مورد نیاز هست یک بازیکن از باشگاهی به باشگاه منتقل. اگر یه باشگاهی استیبل هست، در یه باشگاهی با دوام و با ثبات داره کار میکنه، این که منیجر رو میخواد. این خیلی بده که ما این رو گذاشتیم به عنوان یک کسی که حالا هدایت بکنه بنده رو. این نمیتونه من رو هدایت کنه، این داره شریک من شده، شریک او تصمیم میگیره برای من.
بله.
من یه مثال خدمتتون میزنم.
بفرمایید.
آقای سعید آذری دو تا بازیکن از من میخواد. اومد دفتر من. گفتم کدوم بازیکن رو میخواد؟ گفت فلانی و فلانی. گفتم که اب نداره. من هم